اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس باثمهما اكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. این دعایی که مشتمل بر چند حکم فقهی است، در وسط این دعای مسئله تفکر در شؤون دنیا و آخرت مطرح است. این تفکر هم فایده فقهی دارد که انسان را به حلال و حرام الهی آشنا میکند و هم فایده اجتماعی دارد که سود و زیان این احکام را میفهمد و هم فایده های علمی و اقتصادی و امثال ذالک دارد برای اینکه راه رسیدن به اهداف با استفاده از امور محلله را به انسان یاد میدهد. الان نه جلوی بیماری بیمارها را میتوان گرفت و نه لزوم و ضرورت این داروها را، اما در برخی از این داروها بالاخره مواد مسکر هست. اگر به این کریمه لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره عمل بشود، هم انسان میکوشد چیزهایی که او را بیمار میکند مصرف نکند اولا، و اگر بیمار شد خود را از راه حلال درمان کند نه از راه حرام ثانیا. این چنین نیست که الان داروسازی مضطر باشد و مجبور باشد که مقداری شراب در این داروها، مخصوصا در بعضی از داروهای نوشیدنی مصرف بکند به اعمال بکند. این چنین نیست، چون خدای سبحان هیچ دردی را بدون درمان و بدون دارو حل نکرد. هم در قبال درد درمان هست و هم برای رسیدن به درمان دارو. و چون حرام واقعا راه نیست بلکه بیراه است، پس برای هر درد و هر درمانی یک داروی حلال هست و تفکر در امور دنیا انسان را به اون راه حلال میرساند، یعنی پی میبرد به اصاره یک گیاهی که او کار شراب را بکند و مفسده او را نداشته باشد. و این که احیانا جنبه دارویی به این شراب میدهند، در روایات ما چندین تعبیر هست که خدای سبحان در حرام شفا قرار نداد. حالا این روایاتی که مربوط به خمر و نبیذ است، اصل حرمتش و سر حرمتش و مقدار حرام بودنش و نحوه تأثیر این خمر در ازاله عقل و اینکه شفا به وسیله خمر و امثال ذالک نیست، این روایات رو بخوانیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد ششم کافی، چون کافی اول و دومش مربوط به اصول است، سومش تا هفتم مربوط به روی کافی، هشتم روزه است که مسائل اجتماعی و اخلاقی هم و قصص و تاریخ و تفسیر درشند. در جلد ششم کتاب شریف کافی، کتاب الاشربه ابواب الانبزه باب ما یتخذ منه الخمر، روایات فراوانی در ذیل ابواب فراوانی در این کتاب آمده است. باب اول آن است که ما یتخذ منه الخمر، که شراب را از چند چیز میگیرند، که این از بحث ما خارج است که خلاصه اختصاصی به انگور و خرما و امثال ذلک ندارد. باب دوم به عنوان باب و اصل تحریم الخمر است. در این باب یک سلسله حقایق به صورت داستان بیان شده است. ابو الربیع شامی میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم که اصل پیدایش حرمت خمر کجا بود. حضرت میفرماید به این که اصل پیدایشش این بود که آدم سلام الله علیه وقتی از بهشت به دنیا آمد، میوه های بهشتی مورد علاقه حضرت آدم بود، حضرت آدم به اون میوه های بهشتی علاقه داشت. خدای سبحان دستور داد دو شاخه از انگور را غرس کند تا بهره‌های فراوانی از درخت انگور ببرد. بعد ابلیس آمد دورش دیوار کشید، گفت این مال من است، و آدم سلام الله علیه فرمود اینها را من غرس کرده ام، چگونه مال توست؟ بین ابلیس و آدم سلام الله علیه بنا شد روح القدس داوری کند. روح القدس طبق رضای آدم و ابلیس داوری را پذیرفت، فلم من تهیا علیه قص علیه آدم علیه السلام قصته و اخذ روح القدس زقسا من نار و رما بهی علیه ما ولعنبو فی افسانه ما حتی ظن آدم علیه السلام انه لن یبق منهما شی و ظن ابلیس لعنه الله مثل ذلك فدخلت النار حيث دخلت و قد ذهب منهما ثلثاهما و بقی الثلث فقال الروح اما ما ذهب منهما فحز ابلیس لعنه الله و ما بقیه فلک یا آدم. روح القدس این چنین حکم کرد، یک دست آتشی را به این درخت انگور که میوه هایش بر شاخ های او آویخته بود انداخت، طوری این درخت مشتعل شد که هم آدم سلام الله علیه فکر میکرد که کل درخت سوخت و از بین رفت، هم ابلیس این چنین پنداشت. وقتی این شعله ها تمام شد معلوم شد که دو قسمت این محصول و این درخت از بین رفت و سوخته شد و یک قسمتش مونده است. روح القدس فرمود اون دو قسمتی که آتش گرفت و سوخت حظ ابلیس است و اون یک قسمتی که مونده است بهره آدم است. این یک حقیقتی است که به صورت یک تمثیل بیان شده است. این که در کتاب‌های فقهی طبق دستورات روایی معصومین علیهم السلام آمده است که یکی از مطهرات ذهاب ثلثین است، قبل از ذهاب ثلثین اون ماده آلوده است، با ذهاب ثلثین تطهیر می‌شود، یعنی اون ناپاک که رفت بقیه پاک است. اون چه که سوختنی است همون دو ثلث ناپاک است. اون ناپاک که رفت بر بس پاک میماند. این معنای فقهی به صورت یک داستان بیان شد. روایت دیگری هم باز مشابه همین است. اونگاه میرسیم به اصل مسئله. این اصلش داستان است، به این صورت بیان شده، وگرنه روح القدسی آدم و ابلیسی برای یک درخت انگوری منازعه کنن نبود. باب بعد این است که ان الخمر لم تزل محرمتن، هیچ دینی نیامد مگر با حرمت خمر. چون هیچ دینی نیامد مگر بر اساس علم و عقل و چون شراب با عقل سازگار نیست پس در همه شرایع و مذاهب الهی تحریم شده است. در این باب چندین روایت است که مضمون مشترکی دارد. روایت اولا، چون این روایات هم مستفیض است هم مشتمل بر سندهای صحیح و حسن است، اگر بعضی از این روایات ضعیف بود آسیبی به اصل مسئله نمی رساند. امام صادق سلام الله علیه طبق این خبر اول این چنین فرمود: ما بعث الله عز و جل نبی جن قطو الا فی علم الله عز و جل انه اذا اکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر و لم تزل الخمر حراما ان الدین انما یحول من خصلتن الى خصله فلو کان ذلک جملتن قطع بهم دون الدین. حضرت فرمود هیچ شریعتی برای هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه خمر در اون شریعت محرم بود. منتها همون طوری که در دین اسلام حرمت خمر تدریجی بود، در ادیان و در مذاهب و شرایع گذشته هم این چنین بود. تدریجا خدای سبحان خمر را حرام کرده است. اولین لحظه بعثت پیامبر قبلی مثلا این چنین نبود که خمر حرام است. اول با شرک و وثنیت مبارزه کردند، کم کم مسئله حرمت خمر تثبیت شد. ان الدین انما یحول من خصله الى خصله، دین تدریجا کامل می شود. و اگر همه احکام دین از واجب و مستحب، حرام و مکروه یک جا به مردم القا بشود، مردم تحمل اون را ندارند. این مضمون در روایت دوم هم هست که زراره از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند که ما بعث الله عز و جل نبیا قطو الا و فی علم الله تبارک و تعالی انه اذا اکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر لم تزل الخمر حراما. همواره خمر حرام بود، منتها تدریجا بیان شد. روایت سوم که حریز از زراره نقل میکند، از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که ما بعث الله عز و جل نبیا قطو الا و فی علم الله انه اذا اکمل دینه کان فیه تحریم الخمر. اونگاه امام باقر سلام الله علیه فرمود لیس احد عرف من الله عز و جل، هیچ کسی با رفق و مدارا تر از خدای سبحان نیست. فمن رفقه تبارک و تعالی انه نقله من خصلتن الى خصله ولو حمل عليهم جملتن لهلكوا. اگر همه احکام را دفعتن بر مردم تحمیل می کرد مردم هلاک می شدن، چون نوعا نمی پذیرفتن، نپذیرفتن همان و کفر همان. این است که تدریجا بیان شد. این باب به عنوان ان الخمر لم تزل محرمتن که در همه شرایع حرام. باب بعدی حکم شارب خمر. کسانی که معاذ الله مبتلا هستن، یا به یک قطره مبتلا هستن یا به بیشتر، یا گاهی مبتلا هستن و بعضی به عنوان اعتیاد دائما مبتلا هستن، بعضی بیباکن هر وقت گیرشون آمد مصرف میکنن، احکام همه اینها را در این باب ذکر کردم. چندین روایت در این باب هست به عنوان باب و شارب الخمر. روایت اولا از ابی الربیع شامی است که میگوید امام صادق سلام الله علیه سوال شد که خمر چه حکمی دارد. حضرت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل بعثني رحمتا للعالمين ولام حقل معازفه والمزامير وامور الجاهليه والاوسان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود خدای سبحان منو مبعوث کرده است به عنوان رحمتا للعالمين ولام حق یمحق الله الربا، یعنی خدای سبحان ربا را در اون محاق میبرد. محاق هم اون سیر پایانی ما هست که بیفروغ از خلاصه در حد محو است. من اون چرا که در مجالس لهو و لعب به کار میبرن اونها را محو کنم و امور جاهلیت و بتپرستی و بتها را محو کنم. اونگاه فرمود اقسم ربی ان لا یشرب عبد لی فی الدنیا خمرا الا سقیته مثل ما شرب منها من الحمیمه یوم القیامه معذبا او مغفورا له. فرمود خدای سبحان سوگند یاد کرد که هیچ کسی شراب نمیخورد مگر اینکه خدای سبحان به همون انداز او را از حمیم گداخته جهنم میچشاند، خواه بعدن آمرزیده بشود خواه بعدن آمرزیده نشود، چه اونها که مخلدن چه اونها که بالاخره در اثر داشتن اسلام و ایمان به بهش میروند، در اثر شرب خمر بالاخره اون عذاب الهی را باید بچشد. معذبا او مغفورا له ولا يسقيها عبد لي سبيا صغيرا او مملوكا الا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامه معذبا بعد او مغفورا له. فمد کسی شرابی را به کودک یا بنده نمی چشاند مگر اینکه من او را هم از حمیم گداخته قیامت می چشاند. پس چه انسان خودش بنوشد چه دیگری رو بنوشاند به همون اندازه باید از حمیم گداخته قیامت بچشد. توبه هم داشته باشد از اون خطرات بعدی ممکن است نجات پیدا کند. البته اینها تهدید است و وعید و خلف وعید محال نیست. روایت دوم که باز ابوالربیع شامی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عز وجل علی لسانی، یعنی قبل از نزول آیه تحریم خب او مکلف نبود به حسب ظاهر، ولی بعد از نزول تحریم اگر کسی خود را آلوده کرد فلیس به اهلن ان یزوج اذا خطبه، اگر خطبه به خواستگاری کرد شایسته نیست به او همسر بدهی. ولا یشفع اذا شفع، اگر شفیع یک امری شد واسطه کاری شد او را تشفیع نکنید، یعنی شفاعت او را نپذیرید. ولا یصدق اذا حدث ولا یؤتمن على امانه فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل زمان ولا له اجر. اگر کسی میگساری را امین قرار داد و او در این امانت خیانت کرد ضمانتی بر خدا ندارد، اجری هم ندارد به مانند. روایت چهارم از ابن ابی عمیر از بعض اصحابهی که این جزء مرسله ابن ابی عمیر است که در حکم مستده است، از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که امام صادق از رسول خدا سلام الله علیه ما این چه نقل کرد شارب الخم لا یعاد و ازا مرض، اگر مریض شد به عیادتش نروید. ولا یشهدو له جنازتون ولا تزکوه ازا شهده، اگر مرد
در تشییع جنازه شرکت نکنید. اگر در محاکم شهادت داد او را تعدیل و تزکیه نکنید. ولا تزوجوه اذا خطبه ولا تأتمنوه على امانه. روایت بعدی که پنجمین روایت هست از امام صادق سلام الله علیه است که رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا فرمود شارب الخمره این مرزه فلا تعودوه و این ماته فلا تحذروه و این شهده فلا تزکوه و این خطبه فلا تزوجوه و این سألکم امانتن فلا تأتمنوه، که از بسیاری از مسائل اجتماعی او را محروم کنید. روایت ششم ابی صالح میگوید من از امام صادق سلام الله پرسیدم المولودو یولدو فنسقیه من الخمر، کودکیست نوزاد ما او را شراب میدهیم در کامش خمر میریزیم. فرمود من سقا مولودن خمرن او قال مسکرن سقاه الله عز و جل من الحمیم و این قفر له. پس کسی حق ندارد کودک را گرچه مکلف نیست شراب بنوشاند، گرچه او مکلف نیست ولی حق او حرام است. روایت هفتم از امام صادق سلام الله علیه است که یقول قال الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیگن لا یعقل سقیته من ماء الحمیم معذبا او مغفورا له و من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی ادخلته الجنه و سقیته من الرحیق المختوم و فعلت به من الکرامت ما افعلو به اولیائی. امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا فرموده است که اگر کسی شراب نوشید یا به کودکی که هنوز به عقل نرسیده است نوشانید، من او را از آب گداخته جهنم می نوشانم به او، خواه بعدن بخشوده شود خواه بعدن بخشوده نشود، چون عقل این را تحریم می کند. بیانی که مرحوم کلینی در اینجا نقل کرد این بود که امام ششم سلام الله علیه فرمود خدای سبحان فرموده است من شرب مسکرن او سقا و سبیگن، با اینکه در آیه قرآن این چنین نیست. سرشان است که اون چرا که مستقیما در قرآن بیان شد و اون چه که به طور الهام و حدیث قدسی و امثال ذالک به معصومین بیان می شود همه حکم الله است. اون طور نیست که امام یا پیغمبر صلوات الله علیه و اجمعین حق تشریع داشته باشند. اینها اون چرا که می گویند از خداست، یا به صورت آیه قرآنی یا به صورت حدیث قدسی و امثال ذالک، لذا این را به خدا اسناد می دهند، نه اینکه خداوند بخش از قانون گذاری را به معصومین واگذار کرده باشد. گرچه کلمه تفویض و عنوان تفویض در بعضی از روایات کافی آمده است، اما این در بحث های ولایت در قرآن ملاحظه فرمودید مبسوطاً گذشت که چیزی به کسی تفویض نشد و اون چرا که ائمه علیهم السلام دارند در مسائل احکام و قانون همه من الله است، گاهی به صورت وحی قرآنی است گاهی به صورت حدیث قدسی و امثال ذلک، که فرشته ها بر اینها نازل می شوند و احکام الهی را می گویند. منتها وحی تشریحی مخصوص رسول اکرم است و اینها وارثان اون حضرتن، علوم را به وسیله رسول اکرم در وحی های تشریحی از خدای سبحان فرا می گیرند. نه یعنی شما فکر کنید اجتهاد کنید و من اجتهاد شما را امضا کردم نظیر مجتهدین. این از بیانات بلند مرحوم علامه است که اعتقاد ما این است که اینها متعبد بالوحی نه متعبد بالاجتهاد، نه اینکه استنباط میکنند بعد خدا امضا میکنند، اینا با وحی دریافت میکنند. اون چه که در محدوده قانون گذاری است از واجب تا مباح، از مباح تا واجب، یعنی همین احکام خمسه من الله است، اونها ولی اجرایند، هم معصومند در تلقی احکام خمسه، هم معصومند در ضبط و نگهداری احکام خمسه، هم معصومند در ابلاغ و تعلیم احکام خمسه، چه این که در ولایت و اجرای امور هم معصومند. اون چه که محدوده حکم است اینا با استنباط و با اجتهاد و با تشکیل صغرا و کبرا و امثال ذلک که مجتهدان دارن ندارن، بلکه همه اینها رو دریافت میکنن از خدای سبحان. این درباره اصل معاد است. فرمود این چنین نیست. این که آیا هر دو اینها میمیرن و تمام میشه سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. اونا که منکر معاد بودن میگفتن یه انسان وارستن با مرگ رخت بر میبندد و دیگر هیچ، یک انسان بزهکارم با مرگ نابود میشود. خدا میفرماد به این که عادل و ظالم با مرگ نابود میشوند و بعد از مرگ خبری نیست، یا بعد از مرگ خبری هست، یکی معذب است یکی منعم. اگر هم در بین مؤمنین بعضی تبهکار باشند بعضی بدون تبهکاری عمری را گذرونده باشند، درجات اونها یقینا مساوی نیست، یکی در درجه بالاتر است یکی در درجه پایینتر، یکی با عذاب وارد بهش میشود یکی بی عذاب، سوا نیست. ولی با اونها البته فرق میکنند. ممکن است خدای سبحان از کسی عفو بکند، او را عذاب نکند، ولی درجه عالیه به او ندهد که با دیگران مساوی نباشد. میگم یکی از عده مساجد اگر پا نیست خب چرا قطع میکنن؟ معلوم شه حضرت برای خاموش کردن اون سنی اون حرف زده. تو کتاب فقه یادتون نیست مگر؟ در کتاب فقه گفتن این نوع استدلال به امور اعتباری برای اسکات اون سنیست، وگرنه ان المساجد لله که دلالت میکند برای این که نباید انگشت پارم قطع کرد، برای این که یکی از مواضع طبعه در حال سجود برای انگشت پاس خب اونم قطع میکنن. این گونه از استدلال های اعتباری را ائمه مسلم داشتن تا طرب و ساکت کنن، وگرنه حکم آن است که خودشون فهمیدن. اینا مکرر فهمیدن که از سرانگشت گرفته تا کد همه رو میگن دست. اون خوارج که به اهل بیت علیهم السلام مراجعه نکردن رو افراطگری هاشون دست دوز رو از اون شانه قطع میکردن، برای گفتن که از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، اون که عدل قرآن کریم است و ثقل است دیگر است و با قرآن همتا و همسان است باید بداند این دست یک جا در باب تیمم تا زند است تا مچ است، در باب وضو تا آرنج است، در بعضی از قسمت ها تا کتف است، در مسئله سرقت این اصحابه اصول اصحابه است. این را کسی که قرآن ناطق است باید تشخیص بدهد. اون در ولایت هست، فهمت فلونجا با جنگ بکنیم، فلونجا صلح بکنیم، فلونجا باید این مقدار زکات بدن، فلونجا باید این مقدار به افراد واگذار کنیم، عاملین من اینها هستن، مؤلف قلوب اینها هستن، اینا شؤون کشورداری و اداره مملکت است، اینا ولی الله هست. ولایت یه مسئله است، رسالت و نبوت و امثال ذلک مسئله دیگه است. در یافت قوانین اینا طبق وحی دریافت میکنن، که به صورت حدیث قدسی که به صورت قرآن کریم، همه را قال الله میگوین. و در اداره این قوانین اینها ولی الله هم در بخش رسالت و نبوت معصومن، هم در بخش ولایت معصومن. بشرهای دیگر باید تابع اینها باشند در هر دو بخش، منتها دیگران در بخشهای استنباط احکام با زنون عمل میکنن، البته گاهی اجتهادشون مطابق است گاهی غیر مطابق، به چاره غیر از این نیست. در مسائل کشورداری هم به شرح ایزن، وگرنه اونها رسالتشون و نبوتشون به این است که همه احکام الهی را یا با قرآن به صورت قرآن یا به صورت حدیث قدسی دریافت میکنن و ولایتشون را هم این چنین است. این بحث یه وقتی از کتاب شریف اعمالی مرحوم موفق اون بحث نقل شد که امام باقر سلام الله علیه که رحلت کرد، صالح ابن ابی حفصه میگوید من به اتفاق ادی حرکت کردیم رفتیم منزل امام صادق سلام الله علیه که او رو تسلیت بدیم. من رفتم حضور امام صادق و به حضرت، اون روز هنوز روشن نبود که امام ششم امام صادق سلام الله علیه است، گفت رفتم حضور جعفر و گفتم که ما کسی را از دست دادیم که او وقتی میگفت قال رسول الله، احدی حق نداشت سوال کند آقا شما که رسول الله را ادراک نکردید به چه مجوز و به چه دلیل از پیغمبر نقل میکنید؟ زمان حیات رسول الله که شما دنیا نبودید. ما کسی را از دست دادیم که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا بدون واسطه وقتی سخنی نقل میکرد احدی قدرت سوال نداشت. ما یه همچه کسی را از دست. مرحوم مفید نقل میکند که وقتی این حرف را صالح ابن ابی حفصه به حضور امام ششم سلام الله علیه رسوند، حضرت یک لحظه تأمل کرد، بعد سر برداشت و قال الله سبحانه و تعالی من تصدق به صدقتن فله کذا و کذا که ان الله سبحانه و تعالی یربیه کما یربی احدکم فلوهو، یعنی کسی مقدار صدقه بدهد خدا او رو چند برابر میکند، مثل که شما یک بره رو بپرورانید بزرگش کنید. صالح ابن ابی حفصه این حدیث شنید و بیرون آمد و به دوستان گفت که من رفتم به این شخص بگویم کسی را از دست داده ایم که بلاواسطه از پیامبر نقل میکند، الان کسی نصیب ما شد که بلاواسطه از ذات اقدس اله نقل میکند. اینه این خاندانم یه همچه موجودی است که ما در برابر خاک قبرشون این همه خضوع داریم که کلامهم نور، و اگر اینها نبودن معلوم میشد ایران چه میشد. الان شما دنیا را با همه علوم و صنعتی که دارید میبینید، اون درندگی و حیوانیتشون را که مشاهده میکنید. ما ایرانی ها متاسفانه نگذاشتن پیشرفت علم داشته باشیم. نیاکان مردم این سرزمین که خب گبر بودن، اگر نبود علی و اولاد علی ما چه میشدیم؟ اونا با داشتن همه این وسایل پیشرفته که از دل دریا تا سینه آسمان ها اینا وجب به وجب رفتن و میرن، اونا با همه این پیشرفت های علم الان حیوان مجسمی هم، چه در اون درنده خویی چه در اون مسائل شهوتشون، اونا که آدم که نیستن، بل هم ازلن. و اگر نبود این خاندان در این کشور و نام این خانواده نبود، چی برای ما میمون؟ اینه که سال ابن ابی حفصه گفت ما به لطف الهی کسی را داریم که الان بلاواسطه از ذات اقدس اله چیزی نقل میکنه. این هم از اون روایات است که مرحوم کلیلی میگوید که امام صادق سلام الله علیه مستقیما نمیگه حدثنی کی از کی از کی از کی از کی، قال الله عز وجل من شرب مسکرا او سقاه سبیا لا یعقلو سقیته من ماء الحمیم معذبا او مغفورا له. یه همچه ذوات نورانی هم مجتهد تربیت کردن غیر از اجتهاد کردن، از اجتهادی دلیل زن نیست. شیخ انصاری یقین ندارد، زن دارد، اینا جزم دارن. اینه که میگن یه سلسله کلام رو ببینید، برای همینه مرحوم علامه میگن اعتقاد ما اینه که رو با وحی حرف بزنن نه با مزنه. مجتهد تربیت کردن غیر از آن است که خود آدم اجتهاد کند. مرحوم علامه میگوید که عقیده ما اینه که اونها مجتهد نیستند بلکه موهایله هم. این نظیر شیخ مفید نیست، این نظیر شیخ انصاری نیست، این ولی الله اعظم است. این با جزم میداند نه با مزنه و اجتهاد، نه اینکه مطلقی را با مقید یا عامی را با خاص یا ظاهری را با از هر جنبندی کرده فتوا داده. الان همین مسئله وضو یک گیرش آن است که اونا که به اهل بیت مراجعه نکردن سر را مسح میکنن و دست را هم از پایین به بالا میشورن. خب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، اما ما که من المرافق میشوریم، چطور این الى المرافق شده من المرافق؟ اوز که به انسان میفهمارد من میگم این اله غایت مقصور نقص، ما میگیم چشم، وگرنه با دست باید از بالا پای بشوریم. اوز که به ما میفهمارد به این که اینجا که میگن فقسلو وجوهکم و عیدیکم الال مرافق، این اله غایت مقصور است، یعنی دست تا از اینجا تا اونجا بشور، نه بشور تا اونجا، ما میگیم چشم. و همسهو برؤوسکم و ارجل لکم، خب چطور ما ارجل لکم میخوانیم ولی مز میگشیم؟ اگر ارجل لکم خوندیم معلوم میشه اطفاست بر ایدیکم، باید بشوریم مثل که سنیا میشورن. اگر مز میکشیم باید به جر بخونیم. و همسهو برؤوسکم و ارجل لکم، نه کسی قرائت کرد که حجت الله هست. و اگر اونها که اهل مراجعه به اهل بیت نیستن میگن بسیار خوب، یا ارجلکم بخوان اگر مس میکشی، یا اگر ارجلکم خوندی عطر بر وجوهکم شد مثل ما بشو. چرا هم مس میکشی هم ارجلکم بخونی؟ میگه مولای ما گفته. اینه وقتی کلام رسید به حجت خدا چون معصومن سوال قطع میشود، وگر این سوال اجتهادی باشد راه بازه، چون که اونها این راه را نرفتن راهشون باز بود. منظور تعبیر امام صادق است که قال الله عز و جل من شرب مسکرن او سقاه سبیان چلا یعقل سقیته من ماء الحمیم مغذبن او مغفورن له و من ترک المسکر ابتغاء مرضاتی ادخلته الجنه و سقیته من الرحیق المختوم و فعلت به من الکرامت ما افعلو به اولیایی. بعضی از محرمات است که انسان او را ترک بکند برای رضای خدای سبحان، این همه درجات را دارد. ولی در باری اصل شرب خمر گفتن اگر کسی او را ترک بکند نه برای خدا، باز هم خدا به او حیز می رساند. اما در این روایت شریف آمده است که من ترک المسکر، ابتغاء مرضاتی، فقط برای رضای خدای سبحان من او را از رحیق مختوم سیراب می کنم. رحیق مختوم مال هر مؤمن بهشتی نیست، به هر بهشتی ها هم رحیق مختوم نمی دهند. رحیق اون شرابی است که ترش مهر است، ختم شده است، که من رحیق مختوم. اونگاه اگر سوال بشود که ختم و مهرش چیست، فمود ختامه هم مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. با مسک، با مشک، نه مشک، با مشک رو مهر می کنن. همونطوری که اسرار درونی مؤمن مختوم بود، او لله کار می کرد، در قیامتم از شرابی بهره می برد که غیر خدا احدی اطلاع ندارد. من الرحیق المختوم و فعلت بهی من الکرامته ما افعلو به اولیا. این مضمون روایات کم نیست. حدیث دیگری که امام باقر سلام الله علیه به پسرش فرمود مگر نشنیدی که میگوین او شراب میخورد یا مسکر مصرف میکند؟ گفت شنیدم. حضرت به اون فرزندش فرمود که یا بنی مه این کار را نکن، او را امین مالت قرار نده، لیس لک علی الله ان یعجرک، دیگر نیست که خدا تو را اجر بدهد برای این که مال را دادی به بیگانه. قلت له ولما قال ان الله عز وجل يقول فلا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. مالی که زمینه قیام شماست و قوام شماست اون را به دست شرابخوار ندهید. فهل تعرفوا سفيها اسفه من شارب الخمر. ثم قال لا يزال العاد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله وكان وليه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير. در قبال این حدیث معروف قرب النوافل که فریقین این حدیث نقل کردن، که مؤمن در اثر قرب نوافل به جایی می رسد که خدای سبحان سمع و بصر او می شود، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها، در قبال اون قرب نوافل که انسان به مقام ولایت الهی راه پیدا می کند، این خطر شراب خارجی هست که اگر کسی آلوده به شراب شد، شیطان سمع و بصر و ید او می شود، یعنی مجاری ادراکی او را و همچنین مجاری تحریکی او را شیطان به عهده می گیرد. سمعه و بصره که مجاری ادراکی است و یده و رجله که مجاری تحریکی است، که یسوه الی کل ضلال و یصرفه عن کل خیر، که تمه بحث برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.